Azərbaycan 24 sinində Radio Cavan tamam Azərbaycan cavanlarının dostudur.
Ana vətən, yurdum mənim, sən gidilər məskənisən. Bayrağını uca tutan, azad ələr vətənisən. Hayrəyə gidilər, hayrə biz gələn, hayrəri boşuna.
Biz İran cavanları hər qədəmimizlə çox müsəmməntər, iradi qəvi ilə öz İranımızı düzəldərik.
Vətən oğlu, vətən oğlu, ürəkdə var min arzu can. Vətən oğlu, hünər görsən, buyur səndən alsın ilham. Vətən oğlu, bu vətənin keşiyində hazır dayan. Vətən oğlu, vətən oğlu, buyur səndən alsın ilham. Vətən oğlu, ürəkdə var min arzu can. Vətən oğlu, hünər görsən, buyur səndən alsın ilham.
Mən Azəri Cavan, Radio Cavandan eşitdiniz.
Fikr, təhlil və nəzər درباره مسائل روز کشور و جهان. صحبت کردن درباره چیزهایی که کمتر در مورد آنها صحبت شد. گفتن از کمتر گفته شده ها، شنیدن از کمتر شنیده شده ها. در آن سوی می.
با نام و یاد خدا، شنوندگان عزیز شبکه رادیوی جوان، خیلی خوش آمدید به آن سوی می. ممنونم از شما که در پنج شنبه شبی دیگر با ما همراه هستید با تیم برنامه ساز برنامه آن سوی مه و امیدوارم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی بکنید. امشب قرار هست که در مورد سفر آقای گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به کشورمون گفتگو بکنیم با صاحب نظران و کارشناسان. دعوت میکنم که حتما این بحث ها رو بشنوید. سفر آقای گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به کشورمون در هفته گذشته قبل، هین و بعد انجامش دارای اهمیت بسیار زیادی بود. توی ماه‌های اخیر فضاسازی گسترده از طرف رسانه‌های غربی و عبری درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران انجام شده و برای همین همه منتظر بودن ببینن که این سفر با چه کیفیتی انجام خواهد شد و آقای گروسی چه مواضعی رو بعد از برگشت از ایران اتخاذ خواهد کرد. البته که اون چه آقای گروسی و طرفهای ایرانی اعلام کردن پر از نقاط مثبت بود و هر دو طرف تاکید کردن که به تفاهم‌های دست پیدا کردن و حرفایی زدن که اونقدرها هم به مذاق رئیس رژیم صهیونیستی خوش نیامد و گفت که گروسی آدم خوبیه اما حرفای بی ارزشی زده. توی برنامه امشب از این سفر خواهیم گفت و قصد داریم به زوایای مختلف سفر آقای گروسی و همچون مواضعی که طرفین ماجرا قبل و بعد از سفر گرفتن بپردازیم. اما قبل از اون و برای شروع بسته برنامه امشبمون بریم خبرهایی رو بشنویم که همکارانم از سفر آقای امانوئل گروسی، مدیر کل آژانس انرژی اتمی به کشورمون آماده کردن.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای ارائه گزارشی از سفر اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جلسه این کمیسیون دعوت شده است. بهروز کمالوندی: در طول دو روزی که آقای گروسی و هیئت همراه در ایران بودند، هیچگاه بحث دسترسی به افراد مطرح نشد و هیچ متنی هم حاکی از این موضوع نوشته نشده است. البته حتی اگر چنین درخواستی مطرح میشد به طور قطع ما با آن مخالفت میکردیم. سخنگوی سازمان انرژی اتمی در مورد نصب دوربین‌های جدید در تأسیسات هسته‌ای نیز تاکید کرد که در مورد نصب دوربین‌ها صحبت یا توافقی صورت نگرفته است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: با ایران توافق کردیم که اجازه دسترسی به اطلاعات و مکان‌ها به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده شود. بازرسی‌ها از سایت فوردو 50% افزایش خواهد داشت و تجهیزات نظارتی فعالیت‌های هسته‌ای در تعدادی از اماکن دوباره نصب می‌شود. چیزی که مهم بوده این است که ما بر روی بازرسی‌ها، دسترسی به افراد و دسترسی به مواد به خصوص توافق کرده ایم که این یک تغییر است. درباره پیدا شدن ذرات اورانیوم 84% غنی شده در فوردو، توجه به این نکته مهم است که هیچ تولید یا انباشتن اورانیوم غنی شده در این سطح وجود نداشته است. طبق بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران، تهران به طور داوطلبانه آماده ارائه اطلاعات بیشتر و حل موضوعات پادمانی است. ایران به صورت داوطلبانه به آژانس اجازه می‌دهد تا چنانچه مقتضی باشد فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت بیشتر را اجرا کند. روش اجرای آن طی یک نشست فنی که به زودی در تهران برگزار می‌شود میان دو طرف مورد توافق قرار خواهد گرفت. رئیس سازمان انرژی اتمی در نشست خبری با گروسی: در گزارش گروسی شناسایی ذره 84% آماده بود، نه غنی سازی 84%.
سیاسی شبکه رادیویی جوان در پنج شنبه شب‌های آن سوی مهر، آن سوی مهر
خیلی سپاسگزارم از همکارانم برای آماده کردن این بسته خبری و تشکر میکنم از شما که ما رو همراهی میفرمایید. اما نخستین مهمان امشب برنامه پای خط ارتباطی هستن جناب آقای کاظمی، کارشناس محترم مسائل بین الملل. سلام عرض کنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم جناب آقای کاظمی. یکی از مواردی که خیلی راجبش بحث میشه بحث مذاکرات هست، که حالا میتونیم بگیم که آیا مذاکرات به بنبست رسیده و یا میشه گفت که در واقع این سفرها مثل سفر آقای رافائل گروسی به کشورمون بتونه این بنبست رو باز بکنه؟
بله، خب در پاسخ به سوال شما عرض بکنم میشه خب مذاکرات بله به نحوی به یک بنبستی رسیده از تقریبا شهریور ماه یا ماه سپتامبر و به شکل مشخص ما مذاکره ای از اون موقع به بعد نداشتیم با در قالب همون 4+1 و مذاکرات بازگشت به برجام. یکی از مسائلی هم که اون موقع مطرح شده بود که به عنوان یکی از مسائل باقی مانده در مذاکرات بود، همین بحثای پادمانی بودش که بین ایران و آژانس وجود داره، که در این اساس، یعنی با توجه این چیزی که گفته شده بود، میشه گفتش که سفر آقای گروسی به تهران میتونه یه نقطه عطفی باشه بر حل این یک مسئله، ولی خب همین یه مسئله باقی نمونده بود در مذاکرات.
بله،
مسئله دیگری هم داشتیم. حالا شاید مثلا این سفری که ایشون به تهران داشتن مقدماتی رو فراهم بکنه برای حل این یه دونه مورد.
بله آقای کاظمی، توی ماه‌های اخیر مسئولین ما مدام روی موضوع تکرار داشتن که طرف‌های غربی و مخصوصاً امریکا در خفا دارن تونتون پیام می‌فرستن توسط کشورهای مختلف که در واقع برگردن به فضای مذاکرات و برجام، ولی توی فضای رسانه‌ای این رو میگن که ما اصلاً کاری با برجام نداریم و از دستور کار خارج شده در واقع عملاً برجام. تحلیل شما از این ماجرا چیه؟
ببینید، من دو سه تا نکته رو باید عرض بکنم تا خیلی روشن‌تر بشه پاسخ این سوال شما داد.
بله، خواهش می‌کنم.
ببینید، آمریکایی‌ها، ما بعد از همین شهریور ماه که عرض کردم، یه بار در نیویورک، یه بار از طریق قطر، بالاخره یه نیمچه مذاکراتی، حالا مذاکره که نمیشه گفت، ولی یه پیام‌های رد و بدل شده به سمت ایران. اگر موارد بیشتر از اینی هم باشه من خبر ندارم، ولی حداقل این دو مورد هست.
بله.
منتها این که شما میبینید در رسانه ها آمریکایی ها اعلام میکنن که ما دیگه به مذاکرات فکر نمی کنیم و برنامه برای مذاکرات نداریم و نقطه تمرکزمون روی مسائل دیگری هست، این در واقع حرکت رسانه‌ایه که آمریکایی‌ها دارن انجام میدن، اما واقعیت اینه که آمریکا در عمل خیلی براش مطلوبه که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه و یک نتیجه‌ای برسه.
بله.
حتی اگر به نتیجه هم نرسه، ادامه پیدا کردنشون براشون مطلوبه. منتها در فضای داخلی آمریکا و در واشنگتن خیلی هزینه سیاسی این مذاکره با ایران و توافق با ایران روز به روز داره بالاتر میره برای بایدن و الان هم خیلی بیشتر از گذشته شده. و الان فضای واشنگتن، من شما رو بخوام در واقع قرار بدم در یک فضایی که اونجا الان قرار وجود داره، فضا کاملا اینطوری هستش که هر کسی در واشنگتن الان امروز حرف از مذاکره و دیپلماسی با ایران بزنه، به شدت تحت هجمه گروه‌های مختلف اونجا قرار میگیره. لذا حتی سیاستمدار آمریکا، راب ملی یا هر کس دیگه‌ای که وسیله مذاکره کنندشون هستش، به این راحتی حق نداره به صورت پابلیک یا به صورت عمومی بیاد اعلام بکنه که ما دنبال مذاکره با ایران هستیم. اما پشت صحنه و پشت پرده خیلی به این فکر
دنبال ماجرا هستن. آقای کاظمی، شخص آقای رافائل گروسی رو چقدر میتونیم در واقع نقش براش ببینیم در پیشرفت یا عدم پیشرفت مذاکرات، یا اساسا رئیس آژانس چقدر اختیارات داره؟ این رو از این جهت میپرسم که توی اوایل مسئله هسته‌ای ایران آقای البرادعی نقش واقعا پررنگی رو توی ماجرای هسته‌ای ما داشت.
بله، ببینید واقعیتش اینه که مسئله مذاکره مسئله خیلی جدی و اصلی بین ایران و آمریکاست. حتی کشورهای اروپایی هم که گاهی به عنوان میانجیگر ظاهر می‌شدن و سعی می‌کردن یه تلاش‌هایی بکنن برای اینکه این توافق و این مذاکرات به یک توافقی منتهی بشه، امروز دیگه اون جایگاه قبل رو ندارن، خودشون هم می‌دونن.
بله.
دیگه چه برسه به یه کسی مثل، یعنی یه شخصیت حقوقی مثل رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
من.
بعد این یه نکته. نکته دوم که خود شخص آقای گروسی هم این شخصیتی که مثلا ایل الورادهی که شما گفتید رو نداره و الان برای همه روشنه که ایشون یه آدم خیلی سیاسی کاری هستش. خیلی وقتا این تقریبا هر دفعه که به تهران اومده در بیانیه که اینجا با مسئولین ما تو تهران داشتن یه چیزی میگه، وقتی که میره اون وقت توی زیان یا هر جای دیگه دقیقا یه حرفای دیگه میزنه. لذا این کاراکتر رو اصلا ایشون نداره که بتونه نقش خیلی میانجیگری رو داشته باشه. در داخل کشورم به بحث ایران آژانس در واقع به چشم یک بحث فنی فقط نگاه میشه. حالا عرض کردم اگر یکی از گیرهای توافق ما با غرب سر مسائل پادمانی و هسته‌ای باشه، شاید این مورد با این رفت و آمدها قابل حل باشه.
بله.
مثلا اینکه خود آقای گروسی با یه نقش خاصی براش قائل باشه، بگیم که ایشون میتونه خیلی جدی باعث بشه که پیشرفتی در مذاکرات به طور خاص حاصل بشه، من از شخص ایشون چنین چیزی رو برداشت
نمی‌کنم. بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما جناب کاظمی، از اینکه محبت کردید، امشب با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت
دارم. سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای کاظمی، کارشناس مسائل بین‌الملل. اما در مورد رافائل گروسی صحبت شد، به ویژه در فرازهای پایانی گفتگوی من با آقای کاظمی. همکارانم یه بخشی رو آماده کردم، بریم با آقای گروسی بیشتر آشنا بشیم.
رافائل ماریانو گروسی، سیاستمدار اهل آرژانتین و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی است. وی از 3 دسامبر 2019 ریاست این سازمان را بر عهده دارد. او پیشتر سفیر آرژانتین در اتریش، اسلونی، اسلوواکی و سازمان‌های بین المللی مستقر در وین بوده است. رافائل گروسی در سال 1983 از دانشگاه کاتولیک پونتیفیکال با مدرک کارشناسی در علوم سیاسی فارغ التحصیل شد. او در سال 1985 به امور خارجه آرژانتین پیوست. در سال 1997 از دانشگاه ژنو و مؤسسه تحصیلات تکمیلی مطالعات بین المللی با مدرک کارشناسی ارشد و دکترا در رشته روابط بین الملل، تاریخ و سیاست بین الملل فارغ التحصیل شد. رافائل گروسی کار در زمینه انرژی هسته‌ای را زمانی که امور خارجه آرژانتین و INVAP همکاری می کردند آغاز کرد. بین سالهای 1997 تا 2000 او رئیس کارگروه کارشناسان دولتی سازمان ملل در موضوع کنترل سلاح‌های بین‌المللی بود و سپس به عنوان مشاور دستیار معاونت سازمان ملل در موضوع خلع سلاح فعالیت کرد. گروسی از سال 2002 تا 2007 رئیس کارکنان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی بود. در این بازه زمانی که برای سازمان ملل کار می‌کرد، از تأسیسات هسته‌ای کره شمالی بازدید کرد و در چندین ملاقات با نمایندگان ایران برای دستیابی به یک توافقنامه درباره برنامه هسته‌ای ایران حضور داشت. حین کار در امور خارجه آرژانتین، گروسی به عنوان مدیر عمومی امور سیاسی دفتر روابط خارجی آرژانتین، سفیر آرژانتین در بلژیک و نماینده آرژانتین در دفتر سازمان ملل در ژنو فعالیت داشت. از سال 2010 تا 2013 او به عنوان معاون رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت کرد و در همان سال پایانی رئیس جمهور آرژانتین کریستیانا فرناندس او را به عنوان سفیر آرژانتین در اتریش، اسلونی، اسلوواکی و سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین منصوب کرد.
آن سوی مه، موقعیتی برای یک نگاه جامع. آن سوی مه، اندیشه من عمیق‌تر و نگاه من دقیق‌تر خواهد بود.
عزیزان شنونده، سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه آن سوی مه از شبکه رادیویی جوان. دومین مهمان امشب من جناب آقای منصور براتی، کارشناس مسائل اسرائیل، پشت خط ارتباطی هستن. آقای براتی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما. جناب براتی، توی این تمام این مدت 20 سال پرونده هسته ایران، نمیشه نقش اسرائیل رو توی فرآیندهای مختلفش نادیده گرفت. بفرمایید که واقعا نقش اسرائیل در فرآیندهای پرونده هسته ایران، مخصوصا فشارش روی اروپا، امریکا و آژانس چقدره؟
خب مشخصا همین نکته که فرمودید کاملا صحیح هست، یعنی از در واقع اون سالهای اولیه که در حقیقت جمهوری اسلامی ایران حرکت کرد به سمت اینکه برنامه هسته‌ای برای خودش توی سیاست‌های خودش تعریف بکنه، رژیم اسرائیل سعی بر این کرد که در واقع این برنامه رو به صورت یک برنامه امنیتی در بیاره و ازش با عنوان یک عامل مخرب صلح و امنیت بین‌الملل یاد بکنه و سعی کرد که اجماع جهانی ایجاد بکنه در بازه‌های زمانی مختلف علیه برنامه هسته‌ای ایران. خب ما این رو در مقاطع زمانی مختلف می‌بینیم. مثلا در سال در واقع در مقطعی که ترامپ از برجام خارج شد، مستقیما تحت تاثیر نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود و در حقیقت یک ارائه‌ای که نتانیاهو برای ترامپ داده بود چند روز قبل از این اتفاق، مبنی بر اینکه ایران به تعهدات خودش پایبند نبوده و کاملا در جریان برجام دروغ گفته و در واقع بازرس‌های آژانس رو گول زده و در طول زمان‌های مختلف سعی کردن مثلا توی این بازه‌ای که مذاکرات در جریان بوده مجدداً بعد از به قدرت رسیدن بایدن در امریکا، اسرائیل‌ها سعی کردن که تاثیرگذار واقع بشن در روند مذاکرات و اون به اصطلاح وعده هایی که 5+1 داشت به ایران میداد در جریان مذاکرات رو سعی کردن تا میشه این فشار بیارن که این وعده های اقتصادی، یعنی اون گشایش ها کمتر باشه و اون انتظارات و به اصطلاح تعهداتی که جمهوری اسلامی میپذیرد در واقع بیشتر باشه.
بله آقای براتی، توی ماهای اخیر مواضع اسرائیل خیلی تندتر و روتر داره طرح میشه. تحلیل شما از این ماجرا چیه؟ مخصوصا صحبت‌های اخیرشون بعد از سفر آقای گروسی به ایران که گفتن حرفای بی اهمیتی زده.
بله خب ببینید، از زمانی که نتانیاهو در اواخر سال گذشته در واقع در ماه دسامبر مجددا نخست وزیر شده در اسرائیل، خب یک لحن جدیدی رو داره به کار میگیره علیه ایران و به خصوص پرونده هسته‌ای ایران و حالا به جز این روی مسئله پهپادی و در واقع سعی میکنه بزرگ نمایی بکنه در مورد حضور ایران و نقش آفرینی ایران در جنگ روسیه و اوکراین. حالا اگر ما بخوایم به صورت مشخص در مورد پرونده هسته‌ای صحبت بکنیم، خب نتانیاهو از زمانی که به قدرت برگشته سعی کرده یک اجماع جهانی رو علیه پرونده هسته ایران مجددا به وجود بیاره، با در واقع تاکید بر این که مثلا ایران بسیاری از اون مسائلی و قیدهایی که در برجام آمده بوده رو گذرانده و آستانه گریز هسته‌ای خودش رو رسونده به کمتر از چند روز. بنده بررسی می‌کردم سندی هست به نام برآورد استراتژیک اسرائیل در سال 2023 که اعلام کرده بود ایران در واقع با هسته‌ای شدن به معنای کامل کلمه تنها یک تصمیم فاصله داره و در طول 12 ساعت میتونه مثلا اقدام بکنه برای تولید بمب. خب با یک چنین ادبیاتی دارن سعی میکنن که در واقع کشورهای مختلف رو و مجامع بین المللی رو تحت تاثیر خودشون قرار بدن و این در واقع سفر آقای گروسی در این شرایط در واقع دقیقاً در بحبوحه‌ی اون تلاش‌های نتانیاهو بود برای این در واقع سیاه‌نمایی و فشار آوردن به کشورهای مختلف که حرکت بکنن به سمت اینکه فشار بیشتری رو به ایران بیارن و در واقع با ایران به عنوان یک کشور بدعهد بخوان در واقع برخورد بکنن. خب آقای گروسی زمانی که وارد کشور شد و بعد حالا به نظر میرسه یک سری توافقاتی به دست آمده بین آژانس و ایران، این در واقع روی کرد رو کاملا این دستور کار رو کاملا در هم میزنه. برای همین نتانیاهو در واقع واکنششون داد و گفت که صحبت‌های آقای گروسی اصلا محلی از اعراب نداره.
یه نگاهی هم آقای براتی داشته باشیم به وضعیت فعلی داخلی اسرائیل با توجه به التهاب ها و نارامی شدیدی که در داخل اسرائیل وجود داره، مواضع فعلی نتانیاهو چقدر دارای کاربرد داخلی میتونه باشه از نظر شما؟
ببینید همواره این ویژگی رو مواضع نتانیاهو داشته، ولی در حال حاضر در واقع این کارکرد رو باید ما حتما اینطور فکر بکنیم که اینطور تحلیل بکنیم که قطعا یک میزانی کاربرد داخلی هم داره، به خصوص که از در واقع روز 29 دسامبر 2022 دولت نتانیاهو به قدرت رسید، تنها 8 روز بعدش یعنی در روز 7 ژانویه 2023 اعتراضات آغاز شده نسبت به اون پرونده اصلاحات قضایی که نتانیاهو در واقع داره اجرا میکنه و الان وارد 10 هفته خودش شده اعتراضات و در واقع در بعضی از روزها 200,000 نفر در شهرهای مختلف مثلا در سرزمین اشغالی دارن از خونه بیرون میان اعتراض میکنن و این ادامه پیدا کرده و ما امروز میبینیم که حتی این رسیده به بدنه کارشناسی دولت، به بانکدارها، به هتلدارها و حتی به ارتش. الان اتفاقی که افتاده، اخباری که منتشر شد در رسانه‌های اسرائیلی در واقع مبنی بر این هست که گروه بزرگی از خلبانهای که جزء نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل هستن اعلام کردن اگر این در واقع اصلاحات قضایی مد نظر نتانیاهو تصویب بشه اساسا دیگه خدمت نخواهند کرد در ارتش. بله. و به نظر میرسه که یک انشقاق بسیار بزرگی داره شکل میگیره درون جامعه رژیم اسرائیل و قطعا نتانیاهو توی این شرایط سعی خواهد کرد که با حالا بزرگنمایی درباره خطر ایران تا حدی اون انسجام داخلی رو ترمیم بکنه که به نظر یکم بعید میرسه بتونه موفقیتی در این زمینه داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای براتی از اینکه محبت کردید امشب با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم، وقت شما هم بخیر، شبتون بخیر.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای منصور براتی، کارشناس مسائل اسرائیل.
نگاه فراسر زمینی شبکه رادیویی جوان به رویدادهای جهانی. آن سوی مه
22 و 24 دقیقه است. عزیزان شنونده، سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه آن سوی مه. امشب در برنامه‌مون در مورد سفر آقای رافائل گروسی در کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو می‌کنم با کارشناسان و صاحب نظران این حوزه. بخش دوم از بسته خبری در مورد سفر آقای گروسی آماده هست، با هم بشنویم.
رئیس سازمان انرژی اتمی در نشست خبری با گروسی درباره سه مکان الگویی را در سفرم به آژانس با گروسی توافق کرده بودیم، همان را دنبال می‌کنیم. اینها ادامه دارد و در قالب یک الگوی تعاملی آن را به سمت حل و فصل می‌بریم. الان همکاران در حال گفتگو هستند. جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همکاری‌های داوطلبانه خود با آژانس را ادامه می‌دهد، اظهار داشت طبق بیانیه اخیر ایران و آژانس، همکاری‌های دو جانبه از منظر بازرسی‌ها و دسترسی‌ها به مراکز هسته‌ای ایران طبق مقررات آژانس و پادمان خواهد بود. سه کشور اروپایی، انگلیس، فرانسه و آلمان، موسوم به ترویکا، با صدور بیانیه‌ای مشترک در نشست شورای حکام خواستار اجرای سریع و کامل توافقات صورت گرفته میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره حل و فصل مسائل پادمانی شدند.
آن سوی مه، روشنایی یک نگاه دقیق و درست منتظر ماست. آن سوی مه، فکر و ذهن شفاف‌تر است. آن سوی مه.
مفتخر هستیم به همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه آن سوی مه در 18مین شب از اسفند ماه 1401. خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید. اما مهمان عالی قدر دیگر برنامه ما روی خط ارتباطی هستن جناب آقای دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر مقتدایی سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید به آن سوی مه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت جناب عالی آقای بهزادی فر، همه همکارانتون و مردم عزیز ایران، هم وطنان خوبم در این شب زمستانی در خدمتشون هستیم. انشالله که بتونم نکاتی که مد نظر شما هست رو توضیح بدم.
خیلی سپاسگزارم از شما که مثل همیشه لطف دارید و با برنامه آن سوی مه همراه هستید. آقای مقتدایی، بعد از رفتن آقای گروسی شما با رئیس سازمان انرژی اتمی کشور جلسه ای داشتید. به عنوان اولین سوال میخوام بپرسم که از این جلسه چه اطلاعاتی بود، این که چه شنیدید، چه گفتید و چه نتیجه ای حاصل شده و کمیسیون در کل سفر تصمیمات و توافقاتی که شکل گرفته رو چطور ارزیابی میکنه؟
ببینید، در هر مقطعی که جلسات برگزار میشه ما توضیحاتی رو از مسئولان مربوطه میشنویم.
بله.
این جلسه اخیر ما که آقای مهندس اسلامی و برخی از معاونین ایشون هم حضور داشتن، جلسه ای بود که در اون هم توضیح مربوط به جلسات به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه شد و هم دیدگاه های همکاران ما، نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در اختیار مقامات سازمان انرژی هسته‌ای کشور قرار گرفت و البته توضیحاتی رو آقای مهندس اسلامی برای دوستان ما در کمیسیون همکارانمون داشتن که نشون میداد حجم همکاری های ایران با آژانس روند در واقع یا شتاب بیشتری گرفته. از یک طرف ما با صراحت و با در واقع اتکای بر این که حقوق ملت ایران رو باید ازش محافظت بکنیم و حراست بکنیم، موضوعات طراحی شده و مطرح شده و از طرف دیگر اون بحث قانون اقدام راهبردی مجلس هم در تمرکز مباحث و در بالاخره شالوده کار به عنوان محور اصلی هست. این نکاتی بود که به اجمال در جلسه مطرح شد و حالا اگر سوال دیگری شما داشته باشید.
تمنا میکنم آقای دکتر، مواضع دوگانه آقای گروسی در سفرهای قبلی یکی از نکاتی است که برخی از کارشناسان نسبت بهش نکته دارن، اینکه در پایان سفرهاشون در کشور ما نکته ای رو اینجا میگن و در سفرشون به کشورهای غربی خلاف اون رو در واقع مطرح میکنن. مواضع ایشون چگونه است و اساسا چقدر میشه تکیه کرد به مواضعی که ایشون در واقع طرح میکنن؟
ببینید، نکته درستی رو شما گفتید. مثلا نمونش این که اصلا کشوری که عضو آژانس هست و کشورهایی که عضو آژانس نیستن، اینها با هم دیگه متفاوتن.
بله.
ما به عنوان یک کشور عضو آژانس هستیم، ولی رژیم اشغالگر قدس اصلا عضو آژانس نیست. چه معنایی دارد که یک مقام رسمی اصلی آژانس مثلا فرض بگید قبل و یا بعد از سفر به ایران بره
به اونجا سفر
و در رژیم اشغالگر قدس حضور پیدا بکنه؟ این نشون میده که